نه من گفتم
از الان، یعنی اون که خواست انسان خیلی مهم میکنه اعتباریاته. اینو از کجا گفتم؟ علامه طباطبایی رساله، این سه تا رساله داره. گفتم قبلا انسان قبل از دنیا، فی دنیا، بعد دنیا. رساله فی دنیا یه پاراگرافش در باره ادراک حقیقی، بقیش ادراکات اعتباری. یعنی مثلا اونی که تو انسان خیلی مهمه تو دنیا اعتبارات. بر همون انسان اولیه که اونا میگن اصلا انسان نبودن، حیوان بودن. یعنی انسانی که ما داریم بحثشو میکنیم، انسان مال فکر نمی کنم 10-15 هزار سال بیشتر سابقه داشته باشه. این انسان انسان اولیه نیست. برای اینکه مهمترین فضاهای اعتباری بحث زبانه. زبان به معنی که ما بحث کردیم، که در واقع این افق نزدن صرف ارتباط گرفتن. گفتن به زبان چند بار بحث کردم دیگه؟ که این انسان اولی هم که این زبانی نداشتن اصلا. به این حد نمیتونیم بگیم به این حد نمیتونیم. بله خب خود به خود کم زیادتر شده، ولی فضای اعتباریات خیلی فضای سنگینی از قدیم. این بخش رو قطع کنم وسط کلاسی. این حرف که گفتم دارم فضای تأکیدش رو میگم، نه اینکه الا فقط همین است و جز این نیست. منظورم حصر نبود. نه دیگه، نه نکته مهمش اون فضای تدبیری همینجور اعتبار اصلا تدبیری که اقتضای اعتباریات رو میکنه. و همینجور حیوان دارم میگم افق اعتبار تدبیری ها خیلی تو انسان بیشتر از حیواناته. التزازی نه، التزازی که خودش خودکار داره میره. خب ما این جلسه یه مقدار حالا نکته درباره حق هم صحبت بکنیم که این حق چیه و این خلط اختیار و حق که اون جلسه هم گیدیه. ببینید آیا این توی فضای غربی اینم زیاد رخ داده که آیا اختیار داشتن مجوز حق داشتن است، یعنی مبنای حق داشتنه؟ صرف این که من اختیار دارم پس من حق دارم. گفتم اینو جلسه قبل شما که اختیار داشتن یعنی دو راهی در پیش رو داشتن. اینا نگفتن؟ من کلاس دیگه بحث دارم، نمیدونم کدومش اینجا میگم کدوم اونجا. حالا اگه یکم شروع کردم دیگه کاملا تکراریه بگید که از نو براتون نگم. ببینید شاید دانه سیب در نظر بگیرید. دانه سیب چه عاقبتی داره؟ اینا رو گفتم نگفتم این داره. این دانه سیب رو نگفتم. این دانه سیب رو نگفتم بس نگفتم. دانه سیب چه آینده ای داره؟ آینده چیه؟ درختی. فقط همینه؟ چی؟ بپوسه نابود بشه از بین بره. دو تا آینده اصلیش. حالا بقیه‌اش هم تو همین راستا قرار میگیره دیگه. یا میتونه درختی بشه یا میتونه بپوسه. کدوم حقشه؟ حقشه یعنی سزاوارشه. یعنی اگر اختیار داشته باشه دست خودش باشه حقش اینو باید اینو بهش بدن. اگه اینو ندن ازش دریغ کردن. حقش درخت سیب شدنه. درسته؟ خب حالا سوال اینه که اگر این دانه سیب دارای اختیار بشه فرقی میکنه حقش چی باشه؟ یعنی بگن تو خودت الان دانه سیب دست خودشون نیست که میپوسن. امکانات کم بود. طرف امکانات نبود. رفیق بعد و اینا خلاصه. امکاناتش کمه که میره میپوسه. وگرنه اگه امکانات جلوش مهیا باشه دانه‌سیب میشه درخت سیب. اما فرض بگیریم به دانه‌سیب اختیار بدن، بگن آقای دانه‌سیب شما خودت میتونی انتخاب کنی بری بپوسی یا بری درخت بشی، حقش فرق میکنه یا نه؟ به هیچ حق فرقی نمیکنه، همچنان حقش این است درخت سیب بشه. فقط و فقط به لحاظ وجود شناسی تغییر رخ داده که این هدفی که واقعا براش وجود داره رو خودش انتخاب کنه یا دیگری براش رقم بزنه. مغالطه که تو فضای غرب رخ داده خیلی مغالطه شایعه است اینه که میگن خدا به انسان اختیار داره پس من حق دارم این کارو بکنم. میگن که یعنی چون خدا مگه اختیار ما نده، حالا که اختیار داره پس اگه دوتا گزینه الف و ب جلوی منه شما نباید بگید مثلا حجاب و بی حجابی. خدا اختیار داده، حالا که اختیار داره من دلم میخواد بی حجاب باشم. محل مغالطه کجاست؟ محل مغالطه این است که خود اختیار اصل مقالطه این است که اختیار شرط لازم ذی‌حق بودنه. اینا چیکار میکنن؟ میکنن شرط لازم و کافی. اگر کسی اختیار نداشته باشه معنی نداره که حق داره یا حق نداره. حق داشتن تو فضای اختیار رقم میخوره. اما این است که اگر شما اختیار داشتید دیگه حقت همین اختیار تعیینش میکنه. یه استدلالی که تو هر این حرفای این آرش نقیب میخوام باش مناظره کنیم هستش جالبه. ادبیاتش من خواهم باز داره تقویتش کنم. میگه که حالا من دارم به این قوت نگفته انصافا دارم اینجوری که من استدلال میگم خودش فکر نمیکنه بتونه اینجوری بگه. یعنی خوندم استدلالش به این قوت نیست، ولی شما مگه نمیگید که دینداری تحقیقیه؟ گفتن یا نگفتن؟ شما میگه دینداری تحقیقیه درسته؟ نه چند تا کلاس دارم، توی برخی کلاس ها برخی نکته هاشو میگم، اون درس دکترا داشتم یه چیزی برم تو اونجا گفتم برخی این نکته ها بود، بعد نمیدونم کدومشو اینجا گفتم کدوم اونجا گفتم. من بحث فلسفه علمه به مناسبتی وارد این شد، هی من میگم چون اینا بحث انسان شناسی بعد اینجا گفته باشم نه اونجا، اینجا تو ذهنم چیز شد، مگر همین بحثا رو مستقیما نمیگم. ببینید ایشون حرفش اینه، میگه پذیرش دینداری، شما میگه تحقیقیه دیگه، اصول دین تحقیقیه، یعنی پذیرش دین تحقیقیه، یعنی که باید تحقیق کنی ببینی که این درست است یا نادرست است اسلام، و وقتی تحقیق کردی دیدی درسته قبول کنی. حالا اگه من تحقیق کردم رفتم دیدم اسلام نادرسته چی؟ میگه نمیشه، معنی نداره. شما بگی آقا تحقیق آزادی در حالی که آزادی حتما باید به این برسی، میگه نشد آزادی، آزادی در تحقیق. میگه ارزش انتخاب، انتخابی ارزشمند است که بر اساس تشخیص باشد، تشخیص خود فرد باشد نه بر اساس تحمیل. اگه به زور شما رو مجبور کنه ارزش نداره دینداری شما، که ارزش داره زمانی که خود انتخاب کنی. حالا من انتخاب بکنم یا نکنم؟ خب اگه انتخاب بکنم، خب من رفتم آقا بررسی کردم اسلام نادرسته، حالا چی؟ حالا چی؟ من حقی پیدا میکنم نسبت نادرست، چون یعنی تشخیص دادن من موجب شد که من اینو انتخاب کنم. برای شما نباید وقتی من اینو انتخاب کردم با من مخالفت کنید. بعد تعبیر میکنه به حق ناحق بودن، میگه اگر ما اختیار رو به رسمیت بشناسیم، اختیار انسان ها رو در تصمیم گیریشون، بعد حق ناحق بودن هم به رسمیت بشناسیم. الان شد؟ این پاسخ نقضی شد دادم، گفتم میگم گفتم این شما میگید نگفتید، گفتم میگم یه پاسخ نقضی اینه که حق ناحق بودن من میذارم مشت دهن تو، حق ناحق بودن دیگه. اما پاسخ حلیش، بعد که پاسخ نقضی گفتم پاسخ حلیش چیه؟ ببینید اینجا یه مغالطه این است که بین مجاز تکوینی و مجاز اعتباری یا تشریعی به قول ما خلط شده. اختیار داشتن امکان دوتا راه رو برای ما مهیا میکنه به لحاظ نفس الامر واقعیت. اما ببخشید جمله چیز کردم، بله نه مؤاخذه بود، نه من اینجا دو تا نقد نوشتم برش. یکی این که نوشتم که خلط است و باید، خلط تکوین و اعتبار به این معنا که مجاز در اینجا یعنی میتوانم، که یک امر عینی است، نه اینکه میتوانم به عنوان امر اعتباری. وقتی که من اختیار، اون ناظر بحث اولی بود بعد ناظر بحث دوم، این پاسخ تو اینجا که میگی میتوانم صرف خود اختیار، این ببین یه بار اختیاری که تشخیص، یا دو تا بحث طلب میکنه. استدلال اولی که گفتم میخواد از راه اختیار حق، حالا به قولشون ناحق بودن رو تثبیت کنه، میگه چون خدا به من اختیار داره پس من حق دارم این یکی رو انتخاب کنم. این غیر از اون استدلال بودا، معلومه فرقشون؟ ببینید یه استدلال این بود که خدا به من اختیار داره، اختیار یعنی میتونم الف رو انتخاب کنم یا ب رو انتخاب کنم، پس خدا به من اجازه داده که یکی این دو تا رو انتخاب کنم. اینجا مغالطه هست و بایده، یعنی این که خدا اختیار داده و من میتوانم یک گزاره عینیه، گزاره واقعیه، بیان واقع. این که حالا که میتوانم پس ذی حق هستم، اعتباراً این گزار اعتباریه، منطقاً از اصل باید در نمیاد. شما توی تحلیل خاصی میتونی از اصل باید برسید. معلومه از اصل باید در نمیادم دیگه. اصل باید در نمیادم، میتونم واردش بشم کلی. وارد بشم نشم.
خب همون جواب تحلیل رو تو کتاب
ببینید. ببینید نه این شبهه را میخوام تو میگم خیلی کاربردیه توی بحث شما رشته مدیریت فضای مدیریت همش اقتضای این بحث گذاره ارزشی اینجاست که من اینجا وای میستم دارم طولش میدم باعث که میدونم اینا در دراز مدت به دردتون میخوره. حالا الان شاید مشخصا این نکته هایی است تو فضای انسان شناسی که به درد این حالا ولو که معرفت شناسی اسم درسان هم بدونید اسم درس این انسان شناسی نیست، اسم درس انسان شناسی و مبانی معرفت دینیه. برای بحث نکته های معرفت شناسی هم بگم به درد کارتون میخوره. بین هست و باید رابطه هست یا نه؟ یه سوالی بود هیوم مطرح کرد، اشکالی هم گرفت، اشکال مهمی هم هست که میگه خلاصه اشکالش این است که شما اگر گزاره داشته باشید رابطه منطقی ها، رابطه همینجوری هست، من میگم این هست بعد میگم باید این کار رو بکنم، اگر گزاره داشته باشید الف به است به جیم است، منطقا هیچ وقت نمیتونید برسید به گزاره باید که باید این کار رو انجام داد. حالا آقای دکتر سروش تو کتاب دانش ارزش که بخواهی شرح بده میگه چون نجه تابع اخص مقدمت اینه. من گفتم آقا معلوم که اخص رو نفهمید یعنی چی، اتفاقا باید اخص از اصله. اگه نجه تابع اخص باشه اخص از اونم ممکنه، برای این پاسخ خوبی نیست. اما تحلیلی که خود هیوم داره این تحلیل بلا سوری محضه، یعنی شما دوتا اصل منطقه نمیتونید به باید برسید. فضای هیوم فضای تجربه گراییه، تو فضای تجربه گرایی حق با اونه. یعنی چی؟ یعنی اگه من بگم تنها راه شناسایی عالم تجربه است، هیچ وقت گزاره تجربه به من نمیگه که چه کار باید بکنی. گزاره تجربه فقط به من توضیح میده که این جوریه، ماجیک آبیه، نمیدونم درخت سبزه، نمیدونم قورباغه راه میره، اینا همش یه گزاره تجربه، اینا نمیگه که باید چه کار بکنی. من اینجوری ام، من اینجوری ام، من اینجوری ام. خب تو همه جور هستی. آقای سروش توی اون کتاب دانش ارزش وقتی میخواد شاهد بیاره میگه اتفاقا دقت کنید بعضی وقتا گزاره ها ما با از یه گزاره هست باید نتیجه میگیریم، از یه گزاره هست نباید نتیجه میگیریم. این بهترین دلیل است که رابطه منطقی بین اینا برقرار نمیشه. مثلا شما میگه که خدا هست پس باید خدا رو پرستید، از اون طرف میگه تفاوت بین نژادها هست پس نباید تفاوت تبعیض نژادی بد است. تبعیض نژادی رو بعد می‌دونید دیگه، نباید تبعیض نژادی باشد. معلوم شد؟ این ادبیات آقای سروشه. دو سه تا راه حل داره تو فضاهای فلسفی ما. مهم‌ترین راه حلش من ساده‌اش بگم این است که فقط از اصلی می‌تونید شما باید نتیجه بگیرید که این اصل از جنس غایت باشه. اصل دیگه از جنس غایت باشه می‌تونید شما باید نتیجه بگیرید. یعنی چی؟ همین مثالی که اینجا گفتم، اگر غایت دانه، غایت هم امر عینی ها، غایت عینی نه غایت انتزاعی ذهنی صرف، یعنی اگر غایتی رو در موجودی شناسایی بکنید میتونید بگید این باید به اون سمت بره. دانه سیب شما بلاز ژنتیک بررسی میکنید میبینید غایتش اون است، چون اون غایت درش هست پس این باید به اون سمت بره. چیزه اون وقت این غایت ها توی فضا انسان خیلی پیش میشه به خاطر برخورداریش از فطرت که گفتم اون بحث ژنتیکی اون منده خدا، حتی اون بحث ژنتیکی هم باشه دوباره باید تمام عناصر در نظر بگیریم. حالا نمیخوام وارد اون ریزکاری بشم، منتها نکته بحثم اینه، صرف فعلا برای بحثم این نکته رو میخواستم استفاده کنم، صرف این که یه چیزی هست شما نمیتونید بگید پس این ایجاد حق میکنه، صرف واقعیت داشتنش، چون ممکنه خیلی واقعیت ها وجود داشته باشه اما ایجاد حق نکنه. گفتم مثال معروفش تبعیض نژادیه، کسی میگه آقا نژاد من این مزیت ها رو من نژادن دارم بر شما، حالا که من نژادن این مزیت ها رو دارم حق بیشتری در استفاده از اموال مثلا کشور دارم. تونستم منظور برسونم؟ یعنی من اگه ژن برتر دیگه دقیقاً همین مثال شد، ژن برتر، اگه تو ژن برترم هستی حالا که ژن برتری پس حقوق بیشتر داری، پس باید یه چیزی به تو بدم به دیگران ندن، یا نمیتونیم هم دلیلی ما برای نداریم، یعنی عدالت این نیست. ماها صرف این نجه نمیشه. حالا اینا هم مرتکب همین مقالده شدن، یعنی که از این که من این یه واقعیتی هست به اسم اختیار نجه گرفتن، پس من هر کدوم از متعلق های اختیار میتونم انتخاب کنم، در که صرف اختیار یعنی که میتوانم کاری رو انجام دهم دلیل نمیشه که من نسبت به اون کار محقم، که اون مثال نقض خوب اینو بازش میکنه. من میتونم یه کدک به شما بزنم، اما حالا که میتونم دلیل نمیشه که محق باشم کدک به شما بزنم. صرف توانایی من منطقا نتیجه اون نمیشه. گفتم شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. این فضای اختیار و چیز بود. اما استدلال حال نهایی نراقی که ما اون باهاش بحث داریم ناظر به تشخیصه. میگه آقا اختیار انتخابی ارزشمنده که ناشی از تشخیص باشه. پس اگر من انتخاب کردم گزینه ای رو که از نظر شما بده، نمیتونی منو مؤاخذه کنی، چون که اصلا شوف مبنا رو گذاشتی رو تشخیص، مبنا رو گذاشتی رو تحقیق. تحقیق یعنی نتیجه رو از پیش نمیدونی چیه. بعد پس اگه اون یکی گزینه رو انتخاب کردی، حق مؤاخذه این نداریم، این حق دارد. خلطی که اینجا رخ داده، این دوره خلط منطق چند ارزشی و منطق دو ارزشیه. ببینید چه جوری خلط رخ داده. اشکال معلوم شدش اول یا نه؟ من بعد برم سراغ پاسخش. اشکال خوب معلوم شد. میگه شما تشخیص، من تشخیص دادم اسلام نادرسته، شما میگه تشخیص نمیتونی عمل کنی. خب بگو تشخیص، تشخیص اصلا مهم نیست دیگه. تو تشخیص بده فقط نظر من باشه، میگه نمیشه تشخیص. پاسخش اینه که خلط شده بین حوزه دو ارزشی و چند ارزشی. چه جوری؟ ببینید آیا این که مجاز است قابل مؤاخذه نیست مساوی است با حق دارد؟ ببینید شما تو وضعای دو ارزشی وقتی میگه که X انسان نیست، غلط است، این گزاره رده، نتیجه چی میشه؟ X انسان هست. یا از اون طرف اگه گفتید اگر X انسان هست غلطه، نتیجه میشه X انسان نیست. حرف معلومه دیگه. فضای دو ارزشی این است که یه طرفش رو رد کنی، اون یکی طرف مستقر میشه. اما فضای چند ارزشی این نیست. اگه شما اثبات کردید چیزی واجب نیست، آیا یعنی حرامه؟ یا نه، یعنی ممکنه مکروه باشه، مستحب باشه، مباح باشه. یا اگه گفتی چیزی حرام نیست، یعنی واجبه؟ ببین تو ذهن ما چقدر راحت این میفهمی اینو. حالا وقتی میگه که مجاز است، یعنی او محق است، حق دارد، باید ازش دفاع بشه، یعنی امر مستحسنه، یعنی خوب است، یا نه مجاز است، یعنی اشتباه او قابل پیگیری نیست. اصلا وقتی که شما کلمه تشخیص رو آوردید اینجا، بلا فاصله مفهومی که اینجا پیدا میشه که مجازش میکنه اشتباهه. ما یه مفهوم اشتباه داریم، همینجا یه مفهوم دیگه داریم به اسم گناه که مصداقش یکیه، نوع ورود درش متفاوته. فرق گناه اشتباه چیه؟ فرق گناه اشتباه، آقا من گناه کردم، دروغ گفتم، آقا من اشتباه کردم اینو گفتم. گناه یعنی آمدن گزینه غلط رو انتخاب کردن. اشتباه یعنی نمیخواد گزینه غلط انتخاب کنه، از دستش در میره. کدومش مجاز است، گناه یا اشتباه؟ اگه شما اختیار داشتید، یعنی اگه شما میخوای با تشخیص خودت بری، کدوم مجاز میشه؟ این که اشتباه تشخیص بدی، یا این که اگر تشخیص دادی بازم بهش عمل نکنی؟ فرقش معلومه؟ حالا تو اون یه بار من یه فکر کردم که اون قابل دفاع هست، الان یادم نیست چه دفاعی بود، ولی الان حضور ذهن ندارم. ثمره اجتماعیش اینه، ببینید اگر اینو گفته دیگه حق ناحق بودن نداریم، یعنی شما نباید از ناحق دفاع کنی به عنوان یه حق. اگر اشتباه کرد، ببینید حق داشتن غیر از مجاز بودن و قابل مؤاخذه نبودنه. حق داشتن بار ایجابیه، یعنی او میتونه طلب کنه، قابل مؤاخذه نبودن نه اینکه میتونه طلب کنه، بلکه اگر این کارو انجام داد نمیشه مؤاخذش کرد. این دوتا واقعا دوتا امر مستقله. شما اگه این کارو کردید نمیتونی مؤاخذه. مثال فقیناش هم زیاد داریم ها، که تو چیزایی که مثلا شما زیان میکنی، جایی که زیان میکنی یه با کسی ضرر میزنه، اینکه ضرر میزنه میگه آقا، مثال الان یادم افتاد، مثال خوبش این است که ضرر غیر عمد. شما وقتی ضرر غیر عمد میزنی به کسی، حق داری تو ضرر زدنت؟ مثال خیلی معروفش ید امین و ید چیز، تو ید امین و اینا هم داریم، یادتونه یه بار امینه، یه بار فرد بیگانه است. شما یه بار با ماشینت ضرر میزنی به ماشین دیگری، نمیخواستی یا داری میپیچی، حواست هم نه، اصلا قصدی هم نداشتی، واقعا داری احتیاط میکنی، سر میخوری، یه چیزی میشه که شما مسبب ضربه به ماشین بغل دستی هستی. اینجا شما یعنی شما قابل مؤاخذه نیستی اخلاقا که چرا زدی، اما آیا حق داشتی تو این زدنت یا حقی رو تضییع کردی؟ مدیونی در قبال طرف، مدیونه دیگه، یعنی شما حق نداشتی که زدی نسبت به ماشین، اون حق نداری، بلکه از این جهت اون نسبت به شما حق داره، حقی رو ضایع کردی. حرف معلومه دیگه. یعنی میخوام بگم این چند تا حوزه داره با هم خط میشه، از این که او مجاز است این کار رو بکنه، یعنی اگر اشتباه کرد قابل مؤاخذه نیست، نتیجه شده که او حق دارد این کار رو بکنه و کسی نمیتونه بهش بگه چرا این کار رو کردی، کسی نمیتونه بهش بگه این کار درست نیست، غلط است. این یکی از اشکالاتش بود. تو جریان ارتداد اتفاقا میگن نکته مهمش این است که تو ارتداد بعد دو تا بحث داره. یکیش این است که اگه کسی فقط براش سوال و شبهه پیش بیاد مرتده. مرتد حالا چون کشوندی تو بحث ارتداد، یه پرانتزی باز کنیم، این که اون که من میفهمم ارتداد اساسا یه حکم اجتماعیه، اصلا حکم عقیدتی نیست. چون ارتداد و حکم عقیدتی دارن میرن اشکال دوچار اشکال میشه. شبهه تو همین فضاست دیگه. میگه شما میگه آزادی بیان داری بعد حق نداری مرتد بشی. شما میگه اشکال همینه دیگه. میگه آزادی بیان داری، خب من رفتم تایید کردم اسلام نیست. میگم آزادی بیان داری، منطقا هم میتونی به لازمه ای که بهش رسیدی ملتزم بشی، اما به لازم عمل اجتماعی چی؟ شما آزادی فکر، نه آزادی بیان، نه آزادی فکر داری، میتونی به هر نتیجه برسی، اما تو این جامعه میخوای زندگی کنی، تو این جامعه میخوای زندگی کنی، باید اقتضاعات این جامعه رعایت کنی. برای همین است که حق نداری به علنی تبلیغ علی اسلام بکنی، اعلام بیدینی بکنی، اما میتونی نماز نخونی یا نه. یعنی آیا برای نماز نخوندنت مؤاخذه میشی تو این جامعه؟ برای انجام ندادن اعمال دینی شخصیت، شما اگه وقتی بیدین شدی از کجا فهمیدی بیدین شدی؟ یعنی میخوام دو تا فضاست، یعنی کجا ارتداد اثبات میشه؟ ارتداد از راه اعمال اثبات نمیشه، ارتداد از راه موضع گیری اجتماعی اثبات میشه، اونم موضع گیری اجتماعی علنی. یعنی اگه مثلا شما به این نتیجه خدا نیست، به من سوزنچی مشورت بگی آقا من میذارم خدا نیست، بخوام با شما بحث کنم خدا هست یا نه، من میتونم برم دادگاه شهادت بدم شما مرتد شدی یا نه؟ ارتداد یعنی شروع کرده موضع گیری کردن علیه دین. میگه آقا من داشتم سوال میکردم. یعنی حدود با کوچکترین شبهه دفع میشه. همین که شما تو فضای ارتداد بتونی نشون بده که این سوال داشته، موضع گیری نکرده، این دیگه ارتداد شامل حالش نمیشه. آقای مهدوی کنی با همین سوال کردیم، ایشون پاسخ داد که حکم اجتماعیه، شواهد قشنگی هم میاد. و اولا نیازمند شاهدهای متعدده، یعنی وقت شاهد هم باید شاهد عادل باشه. یعنی طرف شروع کرده علیه اسلام موضع گیر کردن، علت حرمت، حالا من دارم اون حرف رو تحلیل میکنم، علت مجازات مرتد هم این است که هیچ نظام سیاسی نمیگذارد کسی نظامش رو تخریب کنه. اصلش اینه. توی اسلام اجازه میده درباره پایه‌های نظام من سوال بکنی، اما تو کشور غربی اجازه سوال کردن هم نمیدن. چرا؟ چون میگن حتی مقدمه بعیده رو هم قبول نمیکنن. تو کشور اسلام مقدمه بعیده رو قبول میکنه، مقدمه غریبه رو قبول نمیکنه به تخریب. یعنی شما بخوای رو در رو این نظام رو براندازی، میگه آقا چون شما مبنای هر نظامی رو بزنی نظام افتاده، مبنای نظام غربی صهیونیسته، برای شما نمیتونی سوال از هولوکاست بکنی. روژه گاردو فقط به خاطر تحقیق در مورد هولوکاست انداختنش زندان، سوالش ممنوعه. ما میگیم نه، سوالش مجازه، اما شما نمیتونی بیای این مبنایی که این حکومت روش سوار شده با این مبنا داره حکومت رو میگردونه باش درگیر بشی. اگه درگیر شی ما با تو درگیر میشیم. برای خودت اشکال داری، برو خود برای خودت غیر از این زندگی کن. معلوم شد پاسخه؟ خب حالا من بحثم سر این آقای جد بود. نکته دیگری که توی فضای اینها مطرحه اینه که حالا این که میگن که تشخیص حق ناحق بودن رو مطرح میکنن، این است که فضاشون نسبی گرایان است. میگن آقا جون حق مطلقی در کار نیست. وقتی حق مطلقی در کار نیست، پس شما نمیتونی افراد رو ملزم کنید به این و نه به چیز دیگری. از نظر شما این درسته، از نظر دیگر این غلطه. معلومه اشکال؟ پاسخش این است که تو همین توضیحی که من دادم چند تا حق مطلق، اونم حق اعتباری مطلق رو فرض گرفت. حق مطلقی مطلقاً در کار نیست، خودت داخل گیومه. یه حکم مطلق شد. این از کجا فهمیدید؟ اگه من معتقد بودم که حق مطلقی در کار است، نظر شما فرق داره. پس این ثانیاً از اینکه حق مطلقی در کار نیست، نتیجه چیت گرفتید؟ نباید کسی را محدود کرد. چگونه از این نتیجه قطعی دارید میگیرید؟ این دور ناقض خود حق مطلقه. یعنی شما معتقدید که نه فقط یه گزارهای قطعی در کاره، بلکه یه استنتاج قطعی هم در کاره. اشکال معلومه؟ یعنی اولا هم خود گزارت مطلق شد، ثانیاً استنتاجت از اون گزاره هم یه کار مطلق شد. ثالثاً استنتاج تو استدلال خطای مبتنی بر یک حق خاصه. یعنی شما میگی که آقا جون فقط به دیگران نمیشود زور گفت. چرا این گزاره؟ یعنی چون معتقدی به دیگران نمیشود زور گفت، میگی پس نباید تحمیل کرد. آقا کی گفته نمیشه زور گفت؟ این حق مطلق است یا نه؟ تونستم حرف برسم؟ چی؟ همین هم میگم حرف زور شد دیگه. چی؟ هم میخوام این خود بگیم نباید گفت. چرا نباید گفت؟ شما این نباید را از کجا آوردی؟ یعنی شما نمیتونی بدون هیچ نظام ارزشی بحث ارزشی بکنی. جالبش اینه که میگن خیلی جالب، من داشتم میخوندم میخواستم به جور بندازمش که این ملتزم بشه بگه کرامت انسان، بعد از تو مقالش کلی کلمه کرامت انسان آورده. میگه حق ناحق بودن ما به خاطر رعایت کرامت انسان. من کرامت انسان که پاسخ سومی که دارم این است که پاسخ جزاقه گفتم، وقتی میگه کرامت انسان تو این بحثا، انسان کرامت داره یا هر موجود چهار دو پای کرامت داره؟ یعنی مثلا میمون هم کرامت داره. آقا تو مقالش مثلا من نوشته بود، منظور من از انسان همین موجود گوشت و استخون داره. خب میمون هم گوشت و استخون داره دیگه، اگه منظورتون این عناصره. یعنی اگه شما میخوای بگی یک کرامتی من برای انسان قائلن که کرامت موجب حق میشود، اون کرامتی چیه؟ صرف گوشت و پوست و استخون داشتنه؟ خب که ایمان هم داره. یا امر متعالی، اگه امر متعالی موجب کرامت میشه، بعد آیا معنی داره که شما میگه آقا چون کرامت دارد حق دارد؟ آیا میشه این حقی که شما میگه خلاف این کرامت باشه، نقض کرامت باشه؟ اگه از کرامت حق داری نجه میگیری، پس حقی که خلاف کرامت باشه حق نیست. نمیگه پاسخ دیگری باشه. نه، اینا حرفای محکمیه که پیدا کنه. خوبه، به بحث میره جلوتر. من که اینجاییش نمیترسم. خب حالا برای این بحث همجنسگرایی، حالا چون وارد بحث همجنسگرایی شدیم، دوستا است یه مقاله پیدا کردم، حالا شما فضیلت زی بره بگرد یه مقاله پیدا کردم، یه آمریکاییه، اسمش هم یادم رفت، سال 2011 نوشته، نقد کرده همجنسگرایی. کیف کردم از این آدم، چه قشنگ عناصر مختلف گذاشته، یک زوایای مختلفشون گرفته، گفته به این دلیل غلط بگید، به این دلیل غلط بگید، به این دلیل. بعد نیا کردم این آدم سال 2004 هم یه کتاب نوشته بوده که هنوز همجنسگرایی اینقدر شدت گرفته. اونجا خیلی موضعشو دینی میگه، اصلا دغدغش دغدغه دینه، مسیحیه، دغدغه دین داره که از نظر دینی میخواد بگه که همون بهشون فرستادم مقاله رو. دغدغه دین داره، چون دغدغه دین داره خیلی با ادب دینی میگه آقا خلاف دینه، این کار نکنید، اینجوری کتابش سال و هوای. ولی این یکی کتابش نه، سال 2004 این 2000 این یه مقاله است. توی 2011 انقدر ضرب دیده شده، حالا شروع کرده استدلال کردن. آخرین بندش بیا آقا جون من دینی استدلال نکردم، ها نمیخوام بگم چون دین داری. خیلی جالبه دو تا کتاب آدم میخونه. سال 2004ش کاملا میگه آقا جون خلاف دینه، آخه دین خدا تمام دین ها اینو فرستاده گفته این کار غلطه، بعد شما میگین این کار درسته، اینجور استدلال زیاد توی حرفاش. بعد توی آخری میگه من نگفتم دینی ها. این خیلی مهمه ها، تغییرات فرهنگی که طرف میخواد با این مسئله درگیر بشه، میگه از موضع دینی با من بحث نکن. چون از جالب حالا ادله همجنسگراها رو میخونید، از یکی از مثلا یکم چیز دارن اینا، این چون رفتم دار پیگیر کردم، این برای بحثا میخواین دنبال مسئله میگردید، بگید تو این سایت که گفتم برید وارد این سایت تا دلتون بخواد مسئله پیدا میکنید. دیبیت میشه دیگه، ها؟ بحث کردن debate.org اگه اشتباه نکنم سایت هم چی؟ فکر کنم debate انگلیسی دیگه انگلیسی نخونه ول معطلی ول انگلیسی debate.org چیز بحث چیز .org هم که ساز یعنی میدونی که پسند .org پسند های سازمانیه نهاد رسمی و این هاست اینا غیر از چه علکیه بعد اصلا مؤسسه بحث و گفتگو بعد پر از تالار گفتگوه تو تالار گفتگوش هر چی بخوای داره طرفین هم دو طرف اینجوری گذاشته جلوی هم مثلا من رفتم برای همین بحث هوموسکشوالیتی رفتم فکرم لینک همین homosexuality.debate.org همون سایتی گذاشته اصلا یه مخزن گذاشته homosexuality اونجا هم مثلا 7-8-10 تا من اون صفحه اول که رفتم 10 تا سوال بود 10 تا سوال اصلی گذاشته وارد هر سوال مثلا اولین سوالش این بود که آیا homosexuality آره یا نه خوب است یا بد است این طرف خوب است ها این طرف بد است ها بعد این خوب است بچه ها این لینک شو برسادم این خوب است ها شروع کردن دلیل آوردن این بد است ها هم شروع کردن دلیل آوردن بعد جالب اولین دلیل این خوب است ها رو نگاه میکنه دینه یکیشون گفته بابا جون مسیحیت یهودیت حالا یکیشون گفته من نمیدونم گفته بودایی همین ادیان هندو اینا هم همه ردیف کرده گفته همه اینا گفتن این کار بده بعد شما میگه خوبه آخه هیچ کی نمیفهمید شما فهمیدی استدلال شیرینیه بعد اونوریا از اولین ادلهشون ان شاء الله من دیروز نمیدونم بالا پایینم میره یا نه دو سه روز پیش نگاه میکردم از اولین گزاره هایی که نوشته بودن این بود آقا جون همون گونه که تو دین باید آزاد باشن آتئیست ها حق دارن زندگی کنند همون جور همجنسگراها هم حق دارن زندگی کنند در آتئیست میدونی چیه آتئیست یعنی بی خدا منکر خدا ضد خدا ها نه فقط بی خدا یا آخه یه شکاک داری شکاک آتئیست نیست آتئیست یعنی ضد خدا همون گونه که آتئیست ها حق دارن خدا خیلی جالب با تقابل دو تا من دین اولین استدلال های افراد که مهمترین فکر کنم اولویت بندی اهمیتی کرده بودن حالا شاید هم زمانی باشه نمیدونم اینو چک نکردم ولی برای خودم جالب بود توی استدلالاشون خیلی پررنگه چی رو رفتم سراغ این نمیدونم آها اینو خواستم بگم این بنده خدایی رو که گفتم که به مقاله این نوشته خیلی قشنگ چیز کرد بعد آخرش هم میگه ما دین مهزاوی دین نگفتم ها. چون چرا من میگم چرا اینو گفته چون میگه بی دینار هم حق دارن زندگی کنن بی دین بی خداها هم حق دارن برای یه جور حرف میزنن که شما بی خداها رو من گیر ندید بله بله این کلیدها مهم کلمه مهمه هوموسکشوالیتی نیست هوموسکشوالیسم که بگی همجنس گرایی تو فارسی اما ترجمهش کردن به همجنس گرایی اون آقای همون که گفتم تحلیل کرده خیلی توضیح قشنگی میاره حالا من گذاشتم اونو الان ندارم میتونم مقاله بذارم جلوم بگم ولی گفتم استدلالاشو یکی یکی بشمرم بذارم حالا جلسه بعد اگه شد میارم یکی یکی استدلالاشو میگم که اولین استدلالاش خیلی اصلا اینو که خوندم اصلا انقدر گفتم چقدر آدم میتونه راحت حرف بزنه اون پرانتزی که اون جلسه قبل باز کردم جلسه قبل بود دو جلسه قبل بود این جلسه قبل بود باز کردم تو غربیا اونجا هم آدمایی هستن که میتونن حرف موافق ما بزنن به شما گفتم دیگه اینو که ما همش به غربیا بد میگیم نمیریم سراغ خوباشون ما سر همین گرفتم سراغ خوباشون دم چه حرفای خوب خوبی است چه تحلیل قوی اصلا من گفتم چقدر ما فکر کردم به این نکته این بنده خدا میرسیدم یکی از نکته‌ای که این میگه که میگه سه تا پدیده مستقل از هم ما داریم تو مسئله همجنسگرایی یکی گرایش به جنس مخالفه یکی رفتار همجنسگرایانه است یعنی رابطه هایی که برقرار میکنن یکی هم هویت بازشناسی هویته یعنی کسی میگه آقا من همجنسگرا هستم خودشو همجنسگرا میداند میگه اینا سه تا پدیده متمایز از هم دیگه است بعد آمار در میاره به آمارش ارجاع میده که میگه یعنی ممکنه کسی بگه من یعنی گرایش داشته باشه اما خودشو به عنوان همجنسگرا به رسمیت نشناسه و ممکن رفتارم عمل نکنه ممکنه کسی عمل بکنه بگه من همجنسگرا هستم خوشم میاد لذت ببرم بگه نه گرایش طبیعی من به جنس مخالفه میگه این سه تا مقوله است بعد میگه که یه نکته قشنگ میگه آقا ما با خودش میگه حالا من نمیخوام ما بینه مشکل میگه من با اینش مشکل ندارم من با این مشکل دارم با رفتار. بعد اونجا میگه من چرا از کلمه‌ای مثل گی و لزبیان استفاده نمی‌کنم؟ گی برای مردهای همجنسگرا میگن، لزبیان برای زنای همجنسگرا. میگه چون اون دو تا کلمه بار گرایشیش پررنگه، یعنی گویی این طرف این گرایش درش هست. نه گرایش میگه هویتی که کاملا خیلی پدیده مدرنی شده. آره میگه اون بار گرایشی داره، البته هویتی به گرایشی هم نزدیک. حالا میگم فرقی تو چه نکته ای هست. میگه اون بار گرایشیش زیاده، چون بار گرایشی زیاده افراد فکر میکنن امر طبیعیه. میگه من از هوموسکسوالیتی استفاده میکنم چون این کلمه بار رفتاریش خیلی پررنگه. یعنی گفت اگه بخوام با این توضیحی که ایشون داره میگه، یعنی همجنس هوموسکسوالیتی یعنی همجنس بازی، نه همجنس گرایی. بعد نکته قشنگی که گفتم استاد، مثلا آدم دست آدم پر میشه تو بحث کردن، یه دفعه نکته ساده میگه، میگه همجنس گراها این سه تا رو با هم مرتب تو بحثشون قاطی میکنن، با قاطی کردن این از این حرف میزنن دنبال یکیان. یعنی هی میگن آقا مگه کسی گرایش دیگری داشته باشه مشکل داره؟ بر هم یه بندی باز کرده میگه آیا بلا ژنتیکی واقعا همچین گرایشی هست یا نه؟ اونجا میگه نیست. بعد یا فرض میگیریم باشه، فرض میگیریم توی عده از افراد گرایش بشه، ما این گرایش مشکل نداریم، ما با رفتارش مشکل داریم، انسان ها مختلفن، حق دارن مختلف باشن، اما حالا که این گرایش رفتارش نباید باشه. بعد میگه اتفاقا شما نگران، افرادی که نگران همجنس گرایان از رفتارها میترسن و این رفتار پرخطره. بعد گفتم پرخطره، نمیام دیگه دینی بحث، من میگم نمیگه، نمیام دینی بحث، میاد به لحاظ چیز آمار میاره، میگه به لحاظ نمیدونم ایدز، به لحاظ نمیدونم انواع مشکلات جسمانی و اینها، آمارش تو هم جنس گراها هم هموسکسوالیته چقدر بیشتر از این یکی هست. میگه برای همین این مسئله پرخطره، رفتار خطرناکیه و شماها دارید اینو میگید که این یکی را بندازید. فهمید چی شد؟ یعنی این برای بحث من خیلی عالی شد، یعنی به این نکته که گفتم شما این توجه بدیم، شما دارید گرایش رو مطرح میکنید که رفتار رو توجیه کنید. میگه من با گرایش کار ندارم، میگم رفتار نباید باشه. چرا میگم رفتار نباید باشه؟ بخاطر اینکه یه عالمه مضرات داره. نه تو فضای کانتکست خودشون بحث میکنه. اما من بعد بلد هویتی اینو اینجا نخوندم، مقاله دیگه میخوندم، اینه که این آقا نه، یعنی توی این مقالهش این آقا میگه مشکل ندارم. حتی به یه معنا ما هم مشکل نداریم. ببین ما با انسان‌های خونسا مشکل داریم، انسان حتی خونسای مشکل، خونسای غیر مشکل، خونسایی که ملحق به اون یکی میشه مشکل نداریم ما با اینا. خونسا دو جنسیت داره، خونساها البته چیزه، خونسای مشکل میشه دو جنسی، اما یه خونسایی داریم که مثلا به جنس اون یکی جنس میخوره. میگم اینا با صرف امر طبیعی مشکل نداریم تو انسان ها. ما با چی مشکل داریم؟ با رفتارهای اینجوری مشکل داریم، ما با لواط مشکل داریم. خیلی شست درفتش بخوام بگیم، خب اگه با این رفتار مشکل داریم جلوگیری هم. بعد این نکته هویت رو می‌خوام بگم، جای دیگه می‌خونم این هویت، یه مقاله فکر کنم خودشون دوباره یه مقاله دیگه نوشته که میگه که آیا هویت همجنسگرایی قابل تغییر است؟ من فکر کنم قابل تغییر است، منظورش اول که تو فضا اینا بوده فکر کنم منظورش میگه این کاری ترنس ها که مثلا تغییر جنسیت بدیم. بعدم نه، منظورش این نیست، منظورش فرهنگیه. بعد آمارهای خیلی قشنگی آورده، میگه آمار گرفتن از دخترها و پسرها توی 16 سالگی و 17 سالگی، همون گروه 80% دخترهایی که توی 16 سالگی خودشون هم جنس گرا میدونستان توی 17 سالگی گفتن ما هم جنس گرا نیستیم. یعنی هویتی خیلی آمار مهمی ها. الان که آمار میدن تو ایران مطرح میکنن، میگن آقا تو آمریکا آمار گرفتن اینقدر خودشون همجنسگرا میدانند. بعد این آقا میگه که خب اینو گفتی، من دارم میگم اینو گفتی، یکم بگو اینقدر که خودشون همجنسگرا میدونن 80% اینا تو یک سال نظرشون عوض شده به خودشون. پس معلومه که همجنسگرایی رو شما با رسانه به زور تزریق کردید. یه چیز شاده قشنگ که دوباره توی بحثم تو همین مقاله این بنده خدا پیدا کردم، مرتب اینجور تحلیل میکنه، میگه رسانه ها اینجوری میگوین، اما آیا اینجوری است؟ یعنی فضای هم رسانه ها دست همجنسگره هاست. نکته من استاد که میخوام بکنم اینها، یعنی آقا دارن تحمیل میکنن همجنسگرایی رو بر جامعه، میخوان به افراد بگن شما همجنسگرایی ناراحت نباشید، برید رفتار همجنسگرایی رو بکنید. همجنسگرایی یعنی چی؟ خب طرف میگه من همجنسگرام، نه همجنسگرا نیستم. خب اینکه ثمری نداره توی بحثای اجتماعی. یعنی مسئله رفتار که ایشون خیلی گفتم یه دقتای خوبی کرده توی مقالهش. هویت طرف ابراز میکنه من همجنسگرام. گرایش معلوم است این ابراز شخصیتی رو بکنه. میل به جنس مخالف داره، میگه من این میل رو دارم، اما حالا من یه انسان خودشو به عنوان همجنسگرا به رسمیت میشناسه یا به رسمیت نمی میخوام تشبیه کنیم، مثل مثلا مقایسه شو، مثل کسی که فاحش است با کسی که گاهی وقتا رابطه نامشی برقرار میکنه. فاحش خودشو به عنوان کسی که من اهل این کار هستم به رسمیت میشناسه، اما یه عده اصلا نه این کارو ممکنه بکنم یعنی نیست که بناشون بر این کار باشه، روالشون. و جالبه یکی دیگه از آماره که در آوردن، آماره قشنگی ها، از کسایی که ابراز هویتی کردن 10% رفتن ازدواج همجنسگرایانه کردن. اینا خیلی آماره مهمیه. من تو اون یاد داشتم تو کانال چیز گذاشته بودم اینو. از من فهمی چی شد؟ یعنی این همه تبلیغات میکنن، تو این تبلیغات افراد دارن اینجوری این همه هم که آمار اینه که میگن هویت ما ایناست، 1.5 تو خانوماست، 1.8 تو آمریکا رو دارم میگم، تو مرداست. یعنی کمتر از 2% که افراد گفتن ما همجنسگراییم. من تو اینا 10% رفتن ازدواج همجنسگرایانه تشکیل دادن. ببین یعنی تمام تلاششون هدره ها. حرف معلومه، نه اشکال بس معلومه. آره من اونجا نوشتم آقا این نشون ده خلاف فطرته. یه شما داری با تبلیغات باز میگی حقته. خیلی مهمه این به نظرم. به افراد القا میشه حقشونه. 67% مدافع حقوق همجنسگرایان. 1.5% از این 67% میگن که ما همجنسگراییم. 67% رو مجاب کردن که بگن حقیست برای همجنسگراها. ولی فقط 1.5% گفتن ما همجنسگراییم. برای 1.5% 0.1% رفتن ازدواج همجنسگرایی هم کردن. یعنی خلافت میخوای بری نمیگیره. بله. چی؟ حالا دیگه تجربه نکردن شده چیزی ننوشته بود تو آماره گفته، ولی این شما بخون ولی نه میخوام بگم نکته من اینه، من برداشت خودم اینه. برای همین شما آمار رو که نگاه کنی هرچی سن پایین تره آمارهای دفاع از همجنسگرای بیشتره، هرچی سن میره بالا. یکی از نکتهاش این است که اصلا متوجه میشن سرشون کلا رفته. برداشت من اینه ها، همین این جوان ها یعنی تو این فضای رسانه گیر افتادن، بعد یه مقدار نزدیک میشن به این کارا، حالا نمیکنن نزدیک میشن میفهمن که این سرشون کلا رفته. خب یه پاسخ دیگه هم که من برای ایشون دارم، بحث تفسیر متنه که دیگه حالا به درد بحث شما نمیخوره دیگه. آیا خدا واقعا حرف میزنه یا نمیزنه؟ چون ایشون گفتن قوم لوط هم یا توجیه میکنه، چی هم یا توجیه میکنه، هم توجیه میکنه. آیا خدا واقعا کلامش معنا دار است یا نه؟ که بحث دیگه کاملا هرمنوتیکی میشه، اونو خواستید بعدا تو مناظره پیگیری کنید. خب هدف بدینیه قربتن الا ابلیس، من که هیچ توجیه دیگه ندارم. میدونیم اون تو هدف بدینیه. این هم نکته مهمیه ها. ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره و اشد و قسوه. یا قرآن که فی قلوبهم مرض. فی قلوبهم مرض یعنی چی؟ این تحلیل خدا یعنی یک گیری داره. این گیرش مثال خیلی بارزش حسادت دیگه. حسادت رو تحلیل بکنید. آقا چه نفعی میبری تو از حسادت کردن؟ حسادت دنبال نفع نیست. حسادت دنبال زمین زدن اون یکیه. حالا برخی دنبال شهرتن، برخی دنبال شهرت که داره اینجور بحثا. خلاصه جامعه جهانی خیلی اینو استقبال میکنه، پول توش هست، تحویل گرفتن هست، این ور اون ور رفتن هست. شو از اینا دفاع کن ببین چقدر بهت میدون میدن، چقدر بهت تریبون میدن. اینا هست. من واقعا بعضی وقتا دادم تو برخی از افراد، من اینا رو تحلیل روانشناسی نمیتونم اینا رو بکنم، اما من که باطنش خدا میدونه چه خبره. ولی خیلی وقتا مرض بدینیه. مرضش من اینها تو خیلی از این افراد مرض بدینیه. خوششون میاد یه چیزی دین گفته اینا بگن خلاف این درسته. همه اشتباه دارن میکنن. مثلا متن‌ها رو که میخونه گاهی وقتا این کاملا از متن موج میزنه تو ادبیاتش که بخواد بگه خودون همه اشتباه کردن. من مثلا نوآوری، یکی از چیزاشو نوآوری، یه حرفی هیچ کی نگفته باشه. همو اقسام چیز، ولی ریشه اصلی شو من گفتم. این آقا رو نمیگم ها که ما واکمن رو، ریشه اصلی مرض بدینیه، ابلیسه، کار ابلیسه. یعنی اینکه فضا رو اونوری بشه. خیلی جالبه یکی سامانه ها که مثلا گفته که آره یا نه، همین بحثای آره یا نه رو آورده، گفته اصلا معلومه آخه آدم میخونه میفهمه که استدلال این نیست. آدم میگه این آیه چه گوده، همین که باهاش منازعه دارم، همه بحثش رد استدلالای مخالفین همجنس گراییه. حالا استدلال اینا رد شد، حرف تو اثبات میشه؟ بعد مخالفین همجنس گرایی کیان؟ برای من خیلی جالب بودا. شما میگی من میخوام استدلال مخالفین همجنس گرایی رد کنم. افلاطونه و کانت و اسکروتن. اسکروتن همین فیلسوف معاصره، کانت و افلاطون. امروزش که نقد نکرده، همین آقایی که من گفتم مقالش برای ایشون هم فرستادم، این امروز معاصر منتقد مخالف همجنس گرایی است. چرا نمی عدله اینو جواب بدی؟ میگه شما میگه حالا میگی بعدن تو فضای مجازی بخیه بشه، خب بشه من راست میگه به جواب این آقا رو بگی. اگه جوابشو داشت میآورد تو مقالش. این مقالش هم 2011 چاپ شده. این الان چند دیم؟ 2017 ایم، 18 ایم، چند دیم؟ 18. 8 سال قبل چاپ شده. این آقای نراقی 2 3 سال اخیر داره این منازعه گفتگو میکنه. تو آمریکا هم هست، شورای خانواده آمریکا هم از سایت چیزی هم داره، یعنی آدم کمی هم نیست اون بنده خدا. یعنی من تو این جستجوها پیداش کردم راحت این آدمو. این آقا که این همه سخنرانی داره، این آدمو ندیده، نقدشو ندیده، ادلهشو ندیده. میگم مرض بی‌دینیه. خب شما چرا فقط این دلایل که خیلی وقت پیش، چرا میدونید دلیلش هم چیه؟ تحلیل منه. دلیلش این است که اینا نمیان خودشون کار کنن، که میان حرف اونوریا رو ترجمه میکنن میارن اینور. اونا رفتن کانتو نقد کردن، اون همجنسگراهای اولیه، اینم هم میره نقد کانتو برمیداره میاره برای همجنسگرایی. منظورم معلومه؟ اینجوری من زیاد دیدم. مثلا اون دلیلی که برای قوم لوتش میاره، که قوم لوت اینجوری اینجوریان، گفتن این هم معلومه کار خودش نیست. رفتم جستجو کردم اصل مقاله رو پیدا کردم، مقاله انگلیسی رو، که یکی تحلیل کرد که قوم لوت اینجوری نبودن توی کتاب مقدس. یعنی اینقدر زحمت نمیدن فکر کنن توی وضعی خودشون. نه نه نه، آتیست های مدرن اینجور نیستن. تو ایران شاید اینجور باشن، ولی آتیست های ایرانیش میکنن. نه، ولی این وریش آتیست های ایران خیلی فعال تر از این حرفان که فکر کردی. به روز خودشون رو ترجمه میکنن و پاسخارش وقت نمیارن بگن. یعنی این کتاب هاوکینگ، گفتم به شما فکر به هاوکینگ، ظاهرا اولین ترجمهش فارسیه، ولی بلافاصله انواع نقدها به هاوکینگ شده، یکیش تو ایران ترجمه نشده. اونا که این نقد رو حق دارن نرن بگن، منتها من اینش گیرم به این آغاز میگم، یه بار یه کسی میگه، یکی اونو نقد میکنه، حق داری نگی. یه بار شما میگه من میخوام ادله مخالفین رو بررسی کنم، وقتی این تیتر رو میزنی بعد بریم ادله مخالفین رو بررسی کنید دیگه، نه ادله هزار سال قبلی ها رو، ادله امروز آیا مخالف داری یا نه. بعد یه جوری فضا رو میسازه که گویی اصلا مخالفی نیست، همه که پذیرفتن. اینا کار رسانه ای فضا سازی که من میگم مرض بی دینیه. خب این بحث همجنس گرایی دیگه بسته دیگه، خیالم باید شد که شما نبیدیم به بانی کارا. بریم سراغ مسئله زن و مرد که چیزتره، یعنی بحث همین مسئله کلامتره. اتفاقا همین داشتم جستجو میکردم، آقا میگه که فلسفه رو امتداد بدید توی حوزه های دانش. گفتم این غربی ها چه امتداد دادن با کمکاری میکنیم. یکی از همین مقالات که پیدا کردم، یه خانومیه نانسی پریسی هم چیزی بود، این خانومه چیز کرده اومده از عنوان کتابش چی؟ نفس در بدنی هم چیزی بود، مسئله نفس و بدن. من کنفرانسی که ارائه کرده بود و خلاصه گزارش دادم، کنفرانس رو خوندم، کتابش نخوندم، این آدمی دیدم همه کتاب بخون. بعد این خانومه هم 2018 هم هست، این خانومه گزارش میکنه چیز رو، مسئله نفس و بدن رو، بعد از دل مسئله نفس و بدن رد میکنه همجنس گرایی و فمینیست های تساوی گرا رو. میگه اتحاد نفس و بدن هست، چون اتحاد نفس و بدن هست نمیشه کسی همجنس گرا باشه. معلومه استدلال. ببین نفس ما گرایش به جنس مخالف داره. ببین تو همجنس گرایش هست ساده‌تر باشه، اینا میگن آقا جون تفاوت دو تا جنس تفاوت فرهنگیه، تفاوت فیزیولوژی رفتی به تفاوت فرهنگی نداره. میگه اگه نفس و بدن با هم متحدن، پس طبیعیه که سکس با جندر مشترک باشه. اگه کسی بعد یه آخرش یه مثال قشنگ گفت، خیلی خوش آمدد استدلالش. میگه شما که از این طرف اصرار دارید که زن و مرد مهم نیست، فضای مثلا فضای هموسکسوال، آقا میشه تغییر جنسیت بده، هیچیش مهم نیست، کاملا پدیده فرهنگیه، میپذیرید کسی بیاد تو فضای مدافعین حقوق زن قرار بگیره، از حق خودش دفاع بکنه در حالی که مرده به لحاظ فیزیولوژی؟ خب استدلالایی که میذاره تو ارتکازات طرفا، گرفت اشکالو؟ میگه شما میگید از یه طرف میگید آقا جون اصلا جنسیت ربطی به چیز نداره، فیزیولوژی نداره، جنسیت یه پدیده فرهنگیه، برای همین یه مرد حق داره خودشو زن بدونه. میگه حالا میپذیرید یه کسی بیا تو فضای فمینیستا حقوق فمینیستی طلب بکنه در حال که مرده؟ میپذیرید اینو؟ ها؟ همون میخوام که خیلی استدلال قشنگ ها. میگه ببین نفس و بدن چی گره خورده؟ او خب شما میگه آقا گره نخورده دیگه، پس او که میگه مرده میتونه بگه من زنم. خب او میگه من زنم، یا تو فضای شما حقوق شما رو بخواد بگیره، میگه من این حقوقا بخواد استفاده کنم، مش میدید یا نمیدید حقوق؟ خیلی استدلالش خوش اومد. یعنی داره میره به سراغ من همجنسگرم هم جد دیگه، میگه هر جنس، این که هر جنسی به جنس دیگری گرایش داره خیلی طبیعیه تو همه جنس ها، اقتضای فیزیولوژی هم اینه، اقتضای این اندام جنسی هم اینه، رابطه با جنس مخالفه اقتضاش اینه دیگه. میگه شما اگه این جنس اقتضاش اینه، پس اقتضای روح منم رابطه با جنس مخالفه، وحدت نفس و بدنه. نمیشه که من این جسمم این باشه اما روحم بگه که برو سراغ جنس خودت. ایشون از رو رسن وحدت نفس و بدن، نه خود اصل وحدت نفس و بدن از روح قائله، ولی میگه حالا که نفس و بدنه پس از جسمم شما توی اونجا نتیجه بگیری، نمیتونی هم جنس گرا بشی، نمیتونی چی بشی. گفتم این بحث اینقدر خوشم اومد، گفتم این در واقع یه مطلب فلسفی محض و کشونده توی دعوای کاملا اجتماعی، کاملا فرهنگی. ها حالا اون من اصلا نخونم، حدس من دیگه براش حدس خودم ها، فیزیولوژی بدن ما اقتضاش جنس مخالفه، در که هم جنس گرا میخواد با این فیزیولوژی بره با جنس خودش انجام بده. خب حالا این بحث مال زن، مباحث انسانشناسی زن و مرد دیگه، این جلسه فقط میشه انسانشناسی زن و مرد. انسانشناسی زن و مرد که میخوام بکنم تو بحث همجنسگرایی هم ثمراتی داره. ببینید اینجا این بحث که دارم میگم هم محتوا دارم میگم هم روش دارم میگم، یعنی که محتوا که معلومه دیگه، این حرفی که دارم میزنم محتواست، روش یعنی که آقای مطهری فوق‌العاده است. من قبلا هم گفتم شهید مطهری واقعا یه نبوغ داره، میدان بازی عوض میکنه. گفتم که از شما دیگه میدان بازی عوض میکنه؟ نگفتم. چی اینجا گفتم من؟ ببینید یکی از مشکلاتی که ما تو این بحث‌های جدید داریم کلاً اینه که ما تو میدان بازی غربی بازی میکنیم، و این که بفهمیم میدان بازی چیه، از اون میدان در بیایم، تو میدان بازی خودمون بریم بازی رو ادامه بدیم، به نظرم از حل مسئله بسیار مهمتره. اعلام شد وقتی شما تو میدان بازی، من مثال ساده میدان بازی بگم، آقا جون چرا آقای احمدی‌نژاد تو انتخابات تقلب کرد؟ پاسخ بده، پاسخ بدید. ها ببینید اگر شما هر پاسخی به این سوال بدید، تو میدان بازی که من خواستم بازی کردی، شما باید بگی آقا میدان بازی به هم بزنی، ببین تقلب کی گفت، اول اثبات کن تقلب کرد، بعد من چرا شما رو جواب میدم. منظورم معلوم شد؟ یعنی اگه شما تو این پاسخ بگی آقا به خاطری که نگران انقلاب بود، دیدش که اون نمیدونم چپیا دارن میان اینا میخوان اسلامو زیر، هر توجیه درستی هم بگی تقویت کردی میدان بازی طرف رو. منظور میدان بازی اینه، چون تو میدان بازی فوتبال نمیتونی با روش های والیبال بازی کنی، دست بزنی هنده، در که تو والیبال اگه بخوای از روش های فوتبال فوتبالیست قهاری بری تو والیبال باختی، بلافاصله باختی. معنوه آدم اول باید بدونه میدان بازی چیه، نه اینکه فقط سری بره آقا این میدان بازی هست منم برم بازی کنم. اشتباهی که خیلی از تحقیق و پژوهش ما میشه اینه، از کسایی که به نظرم واقعا نابغه است و تو این زمینه واقعا توانایی داره این متحریه، میدان بازی رو عوض میکنه. آدم نگاه میکنه بیه بعد از 40 سال، چند سال شهید شده ایشون؟ 30-40 سال دیگه شده دیگه، بعد از 30-40 سال هنوز افراد داره تو میدان بازی قبلی بازی میکنن. از مواردش که من همینجا مطرح میکنم اینه، بحث چیده کتاب علل گرایش ما دیگریه، میدان بازی غربی کلن به هم زده، میدان بازی جای طراحی کرده، متأسفانه حوزه‌ای ما همچنان تو میدان غربی دارن بازی میکنن. توی فلسفه دین سوالی از سوالات مهم فلسفه دین خواستگاه دینه، منشأ دین چه تئوریایی هست؟ شنیدید احتمالاً دیگه، یه عده میگن منشأش ترسه، یه عده میگن منشأش شهوته، انواع چیزی که میگن توی فضاهای چیز. آقای مطهری میاد میدان بازی رو به هم میزنه، میگه میدونید این سوال برای چی بوده؟ به خاطر اینکه فرضشون این بوده که دینداری پدیده نامعقوله، حالا که نامعقوله بگیم علتش چیه؟ ما میگیم اتفاقا دینداری پدیده فطریه، بیدینی نامعقوله. اگه بیدینی نامعقوله، حالا ما بیدینی رو ابژه کنیم، اومد ما رو ابژه کرد، ما بریم بیدینی رو ابژه کنیم، میگه چرا بیدین میشن؟ کتاب داشت عدل گرایش مادیگری. من گفتم گفتم آقا سال 76 اولین بار بحث توجه فرهنگی مطرح کرد، همون سال من این بحث شهیدانی میخوندم، میگفتم که آقا شهیدانی کتاب نوشته برای توجه فرهنگی، اسمش اینه علل گرایش مادیگری. علل گرایش بیدینی مادیگری اون زمان ماتریالیست بود که فضای بیدینی مارکسیست بود دیگه. یعنی میخواد بگه آقا جون شما بگو آقا اگه بیدین شدن ریشه هاشو پیدا کن، بعد ریشه معرفتی نیست، ریشه معرفتیش اشتباهه، ریشه اصلی ریشه های اجتماعی، ریشه های سیاسی، ریشه های نمیدونم روانشناختی. کتاب علل گرایش مادیگری بخونید، میدان بازی عوض کرد. ما بعد چی میدونی بازی میکرد؟ اما شما بعد از ایشون هنوز کنده کتاب دارید درآمد منشأ دین حجت الاسلام و المسلمین کذا، همون داره سوال اون رو داره حل میکنه. حالا این بحث نظام حقوق زنم از جایی است که شیطانی میدان بازی عوض کرده، هیچ کی نمیاد توی میدان بازی کنه، همینا تو میدان بازی میکنن و افرادم نمیفهمن ایشون میدان بازی عوض کرده، چون میدان بازی دستشون نیست. کجا میدان بازی رو عوض میکنه؟ خود ایشون یه پیش خوندید کدام نظام حقوق زن در اسلامو؟ چند نفر خوندن؟ هیچ کی؟ ما مردیم دیگه، چی به حقوق زن ها چیکار داریم؟ زن ها خوش میاد ولی حقوقش ها چه؟ نه این کتاب آقا شهیدداری جدی بخونید، آدم نمیتونه تو این، یعنی واقعا پتانسیل تفکر انسان رو بالایی برای کار بردی میکنه. واقعا طلبه که شهیدداری نخوندن ول معطلن، باید پوزش از همه حضار حاضری در استودیوها طلبه نیستی؟ دانشجوها با علومی هم که نخوندن ول معطلن. نه ما این حالا من بریم سراغ نصیحت کردن و اینا به ما نمیاد این کارا، ولی واقعا نیاز داریم فهم اجتماعی عمیق از اسلام. این فهمی کشکی که الان باب شده یک علتش اینه که با آدم عمیق سر و کار نداشتیم. آقای مطهری آدم عمیق بود، تو مسائل اجتماعی ورود پیدا کرد، ورود جدی هم پیدا کرد. مثلا آیت الله جوادی عمولی آدم عمیقیه، اما من خیلی ندیدم تو مسائل اجتماعی ورود پیدا کنه. یه مسئله کلی ورود پیدا کرده، اما مسئله که مبتلا به درگیر باشه. چرا ورود پیدا کرد؟ از توفیقات الهی این بود که اون زمان حکومت دست ما نبود. بعضی که توفیقاتی هست خوب بود. آقای مطهری مجبور بود بره تو دانشگاه اسلام تبلیغ کنه، میرم از این دانشگاه به اون دانشگاه، تو دل دانشجوها بود، برای این سوالات خوب میفهمید، متن مشکل رو میفهمید، میزد تو خال. الان دیگه شما فقط آقایون رو میرید تو اون بالا میشینید، اون بالا هم گزارش بهشون میدید. یکی از مزایای من بعد از خدا فکر میکنه، حالا پرانتز باز شدم بگم جای مصباح توی که خاطراتشون گفته که ما اون زمان شاه میگشتیم در با هم میشستیم فکر کنیم چی کار کنیم، یه کار تبلیغی انجام بتونیم بدیم تا بیبی یک نفر جذبش کنیم. گفتم الان ماها ما که الان دوره ما نشستیم چی کار کنیم، یعنی میلیون ها کار یکیشو انجام بدیم که بهتر باشه بقیه رو دیگران انجام بدن. ما که از حالمون اینه. حالا بری سراغ مسئله ما. نظام حقوق زنش توی پیشگفتارش، اونم توی سه صفحه اول پیشگفتارش الگوشو میده، میگه من چجوری فضا رو به هم زدم، نمیگه اینجور که من دارم میگم نمیگه، اما خیلی مختصر توی بلکه تو دو صفحه اولش توضیح میده که اون توضیح شما درگیرش بشید. ببین شهیدتری تو نظام حقوق نمیخواد فقط شبهه حل کنه، شبهه رو هم حل میکنه ها، اما شبهه حل کردن یه کاره. آقا چرا حقوق زن اینجوری، چرا ارث نصف، چرا طلاق دست مرده، به خاطر این، به خاطر این. یه بار این است که داره تحلیل میده، الگو میده که اگر میخوای تو این وادی فکر کنی چجوری فکر کن، اونجا الگوشو میده. من این کتابو از دو جهت گفتم خیلی مهمه. یکی میدان بازی طراحی میکنه برای علم دینی، یعنی اگه شما علم دینی تولید کنی چنگداری شروع کرده تولیدشو، شما برید ادامه بدید تو بحث مباحث زن علم دینی تولید کرد. یکی دیگه تو مسئله خانواده، نکته که الان میخوام بگم بهتون. ببینید ما نقطه مقابل شهیدتری تو جریان مسائل زن فمینیست به معلومه دیگه، داستانش هم میدونید، داستان اون کتاب چیه؟ یه آقایی بوده به اسم مهدوی، این آقا توی فصلنامه مجله ماهنامه نه روزنامه بوده چی بوده زن روز هفته نامه بوده یا ماهنامه فصلنامه نبوده ماهنامه بوده تو حالا این فصلنامه ماهنامه زن روز چیز میکنه، شروع میکنه نقد قوانین مدنی کشور مبتنی بر نگاه‌های فمینیستی، یعنی تساوی مطلق زن و مرد، همه حقوقی که مرد داره باید زن هم داشته باشه عیناً مو به مو. شروع میکنه نقد کردن قانون مدنی. قانون مدنی ما ولی زمان شاه نوشته شده بوده، خلاصه حوزویون بودن و درست اینجوری خوندن قانون مدنی ما هنوزم خیلیش اونه، همین قوانین اسلام بوده تو بحث ازدواج و تو طلاق، سیاسی‌هاش دستکاری کردن. ولی دیگه اینا یعنی حالا تاریخی جالب اینا هم بدونه که قاضی‌های جوامع اسلامی در طول تاریخ تا قبل از دوره مدرن قاضی ها کاملا فقیه بودند، ولی فقیه سنی. این خیلی نکته مهمیه تو تحلیل تاریخ. یعنی اساسا حکومت ها مجبور بودن اسلام رو نگه دارند، از اسلام کمک میگرفتن برای چی؟ تا جایی که قاضیشون مادام که به این تریشه بابای نمیدونم خود رئیس حکومت بر نخوره، دنبال عدالت هم بود. فقط در قبال اینها حق کشی میکردن. قوانین ما هم اینجوری تدوین شده. قوانینی که مثلا قوانین ازدواج و خانواده و این چیزاش، خیرش قوانینه هم اسلامو برشان آوردن تو چیز. حالا این من خواهد شروع کنه نقل کردن. شیف تری یکی از دعوت میکنهش که پاسخ بده توی ماهنامه. حالا ماهنامه زن روز، زن روز ماهنامه شو من پدرم داره، هنوز نسخه‌اش من دارم. اصلا خیلی از ماها اینجور چیزی کل عکسای چیز داره و خلاصه همین چیزی. ماهنامه زنانه زمان شاه، اونم سالای 50-51 ها؟ تأسیس ماهنامه اینه. ولی خواهم تو زمانی که دیگه ولنگار خوب چیز هست، من چیز هست که چقدر ترویج بیهجایی میکنه، چقدر تو این ماهنامه چی؟ نه الان حداقل عکسای اونجوری نداره، ممنوع چاپ نمیکنن. اگر چاپ کنن مثلا زیرا چی ده رسمی چاپ نمیکنن. ولی این عکس بکسار هم تا دلت بخواد داره دیگه، خلاص همین چیزی داره دیگه. حالا هم تحلیلاش هم عکس ها همین چیز داشت دیگه. مثلا گفتن شهید درگی میداد، کلی از روحانیون مثلا علیشون چیز شدن، چرا تو اینجا مطلب میدی؟ حالا میخوام تو اون زمان، خب میخوام نکتم اینه که اون ماهنامه چه ماهنامه ای؟ علاقه ماهنامه فمینیستیه. چی؟ هفتنامه بود. هفتنامه فمینیستیه، یعنی حال و هواش فمینیستیه با فضای تساوی زن و مرد اونجوری. این آقای مهدوی هم اونجا چی میکنه؟ شهید تری میخواد پاسخ اینو بده. اول شروع میکنه اون هر مقاله میده، شهید تری تو همون رو نقد میکنه. 3-4 تا 5-6 تا پاسخ میده، یه مقداری پاسخ میده. اون بنده خدا سکته میکنه، از دنیا میره. خوانندگان هفتنامه تقاضا میکنن که آقای مطهری بحثو ادامه بده، ولی اون نیست. آقای مطهری میگه حالا که اینجور شد من میرم از مبانی شروع میکنم، یه چرت و بحث مبنایی میگه، بعد شروع کنه بحثا رو ادامه دادن. بعد این کل کتاب یه طرف، یه پیشگفتار داره این کتاب. این پیشگفتار رو خود مقالات سال 87-88 بود اگه اشتباه نکنم، خود اصل مقالات توی چیز زن روز. کتاب سال 53 چاپ میشه. تو 53 خودش میگه آقا من فرصت من چند سال دلم میخواد اینا رو بشینم بازنویسی کنم، چون اونی که من میخواستم بگم نشد. منم میگم چرا نشد، این تحلیل خودمه ها، به خاطر اینکه یه شما برای مخاطب فیمینیست بیدین داری حرف میزنی، یا میخوای برای عموم افراد حرف بزنی که بدونن چیوری اسلام. تو اونجا خیلی شایمتری احتیاط میکنه، خیلی شای محافظه‌کاری میکنه. هیچ دایی میگه هیچ دایی نمیگه، برداشت من اینه که دلش میخواسته خیلی حرفای دیگه بزنه. تو یادداشتشو بخونید، یادداشت الفبایی حرف ز برسید 300 صفحه یادداشت زن داره اونجا. خیلی نکته‌های جالبی هست که تو کتابش نیست. بعد میگه نشد، و چون اصرار کردن دیگه به اصرار دوستان همینا رو چاپ کردن. انقدر این چاپش الکی بوده، یعنی نرسیده بازخوانی کنه، که حتی توی حال کتاب بخونید مکرر میگه همون گونه که در مقاله 37 گفتیم، چون مقاله 37 نداری، کتابو ساختارش عوض کردن. مثلا اینجا مقاله بوده، مثلا شهیداری 5 تا مقاله اول در مثلا میگم 5 تا در خواستگاری بوده، گفته فصل اول خواستگاری، فصل دوم مثلا نمیدونم ارث، فصل سوم چنین، اینا رو فصل فصل کرده، برای از ساختار مقاله در اومده. مثلا فصلش هر فصل چند تا گفتار داره توش، که هر گفتار یک از اون مقالاته. مثلا این گفتارا تو اونجا مقاله بوده شماره داشته، شنیدن نرسیده یه بار بخونه حداقل این شماره ها رو درست بکنه، بگه مثلا در فصل سوم گفته در مقاله 37 داد، مقاله 37 چیه؟ بعد خود شما تشخیص بدید که کدومه. میخوام یعنی اینقدر برداشت من اینه که نرسیده یه دور بخونتش. با این حال یه مقدمه زده بهش به اسم پیشگفتار. این پیشگفتارش گفته من چجوری میاندیشم. اصل گفتش هم توی دو صفحه اوله و بعد کل پیشگفتار. اونجا داره میدان بازی رو عوض میکنه. اونجا گفتم جاییه که میدان بازی عوض میکنه و شامین میدان بازی جدید شد. شروع بحث اینه. مسئله چیه؟ مسئله ظلمی است که به زنان شده. حرف اصلی فمینیستا اینه دیگه. زنان در طول تاریخ مظلوم بودند و ما باید از حقوق زن دفاع کنیم. شایع‌ترین جمله اولش این است که میگه به دلایل تاریخی مهمترین مسئله زنان آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد قلمداد شد. اما به نظر ما این مهمترین مسئله نیست. مهمترین مسئله این است که آیا نظام خانواده همانند سایر نظامات اجتماعی است یا با آنها متفاوت است. ملت بیشتر کار، مسئله ما آزادی و تساویه، نظام خانواده مساوی یا نیست چه ربطی داره؟ بعد میگه که ادامهش توضیح میده، میگه که دلیل این که این مسئله مهمه، میگه نظر ما این است که نظام خانواده همانند سایر نظامات نیست و دو شاهد مهمش توالی جنس نه، چون من امروز دوباره نخونده بودم، قبلا خونده بودم، اینو نخوندم توی توالی نسلی و دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده این سازمان. میگه به این دو دلیل اینها متفاوته و بهتونم بگم، پاراگراف بعدی میگه بهتونم بگم که قدمای ما رو وقتی میخواستن بحث کنن نمیگفتن علم اخلاق اجتماعیات، میگفتن اخلاق تدبیر منزل سیاست مدون. موضوعشون چیه؟ فرد، خانواده، جامعه. خب این دو تا پاراگراف میگه تمام میشه. اما تو غرب چرا اینجوری شد؟ چرا غربیا اینو مهمترین مسئله قلم داد کردن؟ شروع کردن تحلیل کردن این مسئله. گفت تحلیلش هم خیلی تحلیل مهمیه. من فعلا همینشو بگم. این اونجایی که داره میدان بازی رو عوض میکنه. ببینید یه نکته مهم، شیطانی نمیگه که به زنان ظلم نشه. مسئله اصلی تر این است که ظلم به زنان. چرا به زنان ظلم شده در طول تاریخ؟ شیطانی اینو منکرش نیست. اما میگه که آقا برای حل این مشکل اشتباهه که مسئله اصلی رو این دوتا بدونیم. مسئله اصلی یکیه. خب چه ربطی داره به ظلم زنان؟ حالا نظام خانواده یکی باشه یا دوتا؟ اینجا کاملا تحلیل جامعه شناختی داره میکنه. یعنی داره رفته سراغ ساختارها. داره میگه آقا اگر یه اینجور مشکلی پیش اومده، این دعوا دعوای سیاسی نبوده، دعوای ساختاری بوده، دعوای اجتماعی بوده. چه مسئله‌ای بوده؟ چیزی بوده؟ حالا دعوا نه، حالا بذارید میگم نکتهشو. ببینید میگه اول، حالا من اینا رو دیگه من دارم اضافه میکنم رو متنات، حرف شیطانی گفتم، این چند تا جمله بود تمام شد. حالا اینجا بعد دیگه شرح منه، ممکنه است که شما بگید تفسیر به رأی کردی، ولی من به نظرم تفسیر رأی نیست، خواستید بعدا شواهدش هم میارم. میگم شیطانی میخواد بگه در مقابل تحلیل هایی که دو بعدی میدیدن مسائل رو، فرد و جامعه، من میخوام بگم تحلیل سه بعدی باید بیاریم، فرد، خانواده، جامعه. یعنی چی؟ یعنی توی فضاهای امروزی از جملات خیلی رایج این است که خانواده کوچکترین واحد جامعه است. شنیدین اینو؟ شیطان میگه این جمله غلطه. پس خانواده بزرگترین واحد جامعه است؟ نه. من دیگه غلطه این نه اینجا. اصلا این که شما میگه خانواده واحد جامعه است غلطه. اگه میخوای واحد بگو، بگو فرد کوچکترین واحد جامعه است. چرا نمیگین اون؟ چه مرادی داری که شما نگی فرد کوچکترین واحد جامعه است؟ میگه خانواده. خب فرد کوچکترین دیگه، خانواده که نیست، فرد تا خانواده کوچکتره. چرا میگی نه؟ میگه آقا منظورم اونیست که حیث اجتماعی داشته باشه، اونیست که سازمان اجتماعی باشه، درسته؟ منظور اینه دیگه که میگه خانواده کوچیک. شیطانی میگه آقا نه، سازمان خانواده با سازمان اجتماعی تفاوت بنیادی داره. بعد یه جمله دوباره اینم داره، میگه میگه اون تفاوتش چیه؟ میگه خانواده یک سازمان نیمه قراردادی نیمه طبیعیه. دلیلم این دوتاست. دوی حال من پیادش کنم توی همین حرف ایشونو باز کنم. شما هر سازمانی رو که دست میدهی روش، سازمان‌های ما اعتباری‌ان، قراردادی‌ان تماماً. مثلا دانشگاه. دانشگاه یکی رئیسشه، یکی کارمنده، یکی استاده، یکی دانشجوه، اینا اعضاشن دیگه، ارکانشن. این ارکان هیچ کدوم این آدم با این رکنه گره وجودی نخورده. یعنی مثلا آقای مریجی رئیسه، چهار وقت دیگه ایشونو می‌ذارن کنار، ایشون میشه استاد، یکی دیگه میشه رئیس. این شما که دانشجویی، 4 سال دیگه میای میشه استاد. معلومه تو پیشانی من ثبت نشده استاد، تو پیشانی شما ثبت شده دانشجو. اما تو خانواده دو رکن اصلی خانواده دو جنسند. واقعا زن غیر از مرد است. و نه فقط این، دو تا دلیلشو میاره. دلیل دوم توالی نسلی. یعنی چی؟ شما حکومت موروثی خوبه یا بده؟ بده. در حالی که ارث تو خانواده باشه یا نباشه. ببینید یه قانون واحد توی جامعه میاد به شدت تخریب میکنه حکومت‌های موروثی. الان دیگه تقریبا اجماع جهانی داره میشه حکومت موروثی چه بدیه. غیر از عربستان به شرطی که منم پول بده. ما نمیدونیم دفاعش کنیم. ولی از اون طرف یه مارکسیستا خواستن ارث و برش دارند، زمین خوردن، هم اونا رو برگشتن تو خانواده. درست یا نه؟ یعنی توالی نسلی یه کاری میکنه تو خانواده که این کارو تو جامعه نمیتونه بکنه. شاید بطری توی این کتاب نظام بودن فقط با مبنای اول بحث که از مبنای دوم یک کلمه حرف نزده. من خودم یه تحلیلی دارم با بحث‌های دیگه‌ش. یعنی فقط با این یه دونه مبنا میدان بحث رو تغییر داده، یه مدل جدید طراحی حقوق کرده، با این مدل جدیدش پاسخ خیلی شبهاتو داده و شما میتونید درباره مسائل زنان بیاندیشی، حرف جدید بزنی. مثلا مسئله، من یه مقاله نوشتم اونجا گفتم مسئله اشتغال زنان. من گفتم آقا جون با این الان مسئله اشتغال زنان مسئله جدیده دیگه، زمان شیطان مسئله نبوده. ما چجوری مسئله اشتغال زنان ورود پیدا کنیم توش؟ اینجا شیطانی داره فرمول هایی میده که شما اصلاحی بیاندیشی. این خانم ملاوردی خدا بلایی میتونه سرش بیاره، رفته تثبیت کرده تو نظامات ما که چیز کاملا مدل غربیش اشتغال زنان. فاجعه هم داره میشه، مطمئن باشه. یعنی الان شده ها، الان مدتی است فاجعه شده، فاجعه دیگه نهادی نمیشه با این کاری که اینا گفتن. بلکه شما میتونید برای اشتغال ما میگید زنان تو جامعه شغل نداشته باشن، سری ما رو متهم میکنن به این. یا نه، ما میگیم تو میدان بازی خودمون زنان اشتغال داشته باشن، نه میدان بازی غربی. میدان بازی غربی اساس اشتغال بر اختلاطه. بعد الان تصور ما داریم از اشتغال بدون اختلاط. چرا؟ چون نتونستی میدان بازی تا هم میگی میگن دیوار بکش، تنها راهش هم که دیوار بکشیم برای اختلاط نشدن. اصلا مدلی نداریم برای عدم اختلاط. همواره بعد از اختلاط میگیم جلوشو بگیر. آیا میشه مدل داشت که اسلامی باشه اشتغال هم باشه؟ من اونجا یه مقاله نوشتم فقط رگه های بحثو گفتم، به نظر میاد بحثی سنگینی. حالا شیطان چجوری میاد طراحی میکنه؟ اصلا این بحث شیطانی یاد بگیرید از این آقای پناهنگ یه تعبیری داشت، خیلی تعبیر خوش اومد. آقا جان چرا از ولایت فقیه دفاع میکنید؟ برید با ولایت فقیه حمله کنید. فرق معلومه؟ ما هی گذاشتیم هی حمله کنه دفاع کنیم. میگه اگه شما بدونی این چقدر پتانسیل داره، با این پتانسیل میری میزنی تو سر اونا. میگه شما که این نداری چی میگی؟ شما که این نداری چی میگی؟ حرف من یه ایشون چیز داره گفتار قشنگه، گوش ندید بید گوش بدید. تو اونجا اینو میگه چیزی از ولایت، در پرتو ولایت، در جستجوی ولایت، یا رشحاتی از ولایت، یه عبارتی داره. الان خواستم چیزی کنم توی آی پناهیان یه چی سیدهاش هست، حالا من خواستید عنوانش پیدا میکنم. اما برخی از اسرار ولایت این سلسله سخنان 13-14 جلسه گوش بدید. اونجا اینو میگه بعد با ولایت فقیه شروع کنه حمله کردن. من خوشم اومد، خوبم حمله میکنه. این نشون میده آقا جون کشوری که ولایت فقیه ندارن چقدر دچار مشکلند. حالا من میخوام بگم که این مدل رو یاد بگیرید، با آیه وزد، از آیه وزر بوهنه نیاز نیست دفاع کنید، با آیه وزر بوهنه حمله میکنید. آیه وزر بوهنه ما همش گفتید تو حوزه دفاع دیگه، همین گفتم زن و مرد مسلمون دعا میکنه کاش که خدا اینو، یعنی آرزو میکنه کاش که خدا این آیه رو نفرستاد. زنا به خاطر که وزر بوهنه داره توش، مردن به خاطر که شوهر جوری پاسخ بدیم. درست میگم؟ ولی این گفتم آدم چرا؟ چون مدلمون غربیه، تو مدل غربی نمیتونه چیز کنید. شیطانی تبیین میکنه تو این مدلش، مدل ظلم به زن رو که نباید باشد. خب چجوری میاد؟ من حالا چون نمیرسم این مدلش رو بازش کنم، فقط این مقدماتش رو بگم، جلسه بعد انشالله شروع کنم باز کردن مدل. ببینید اینو که دارم میگم علم دینی، حالا تیکه علم دینیشو بگم، خود مدل خالق بس خانوادهشو میذارم برای جلسه بعد. خاص گفتم توی فضای علم دینی دریچه باز میکنه، فضا پتانسیل میده. این است که کاملا من الان غربی براتون حرف میزنم. علم دینی غربی یعنی یه چیزی که بگم که شما به غربی گفتی بتونه از شما قبول کنه. آقا علم با چیش آغاز میشه؟ قوام علم به چیه؟ علوم ها چی؟ تجربه. چجوری انجام میشه تجربه؟ ها؟ مسئله. یعنی شما تا مسئله ها نداشته باشی علم ندارید که باید بریم مسئله ها حل کنید دیگه. از این غربی تر، از این نمیدونم علمی تر، ما باید بریم یه سلسله مسئله حل کنیم. درسته؟ اولین چیزی که بخوایم شما علم و دینی بخوایم، مثلا گفتم شما علم بومی بگویید، غربی هم با شما همراهی کنه، یعنی خودی هم همراهی، یعنی ایرانی هم همراهی کنه. آقا ما باید مسئله خودمون حل کنیم، مسئله دیگران حل کنیم. تو فضای علوم اجتماعی کدوم اولویت ماست؟ مسئله خودمون که مسئله دیگران هم باشه یا نباشه، اما مسئله که مال دیگران مال ما نیست که دیگه مهم نیستش حل کردن، لا اولویت که نداره. ها آقا شما با روش غربی بیا، من هم با شما بگم که شما غربی شما غرب زده چاره‌ای داری جز علم دینی؟ شاید مسئله حل کنی. مسئله کی؟ مسئله ما. خب از کجا بفهمیم مسئله ماست؟ خب ببینیم تو جامعه نگاه می‌کنیم مسئله ماست یا نه. نه اون نکته اصلی بحث من این است. ببینید مسئله یعنی کی چی مسئله میشود؟ چه زمان یه پدیده اجتماعی تبدیل به یه مسئله میشه؟ نمیدونید؟ بحران چی؟ کی میشه بحران پیدا بشه؟ کی میشه درگیر بشه؟ تعارض بشه بین چی و چی؟ همینو میخوام بگم. موافق و مخالف صرف که یه عده موافق مخالف، یعنی موافق مخالف نشتی مسئله نیست؟ حتما بحث بشه؟ نه مثلا میگه اعتیاد تو کشور ما مسئله است، میگه اعتیاد یه حدا یه عده بحث کردن که بس خب شیوع چی شیوع پیدا کنه؟ خب خیلی جواب آب خوردن تو ایران شیوع داره. مسئله آب خوردن با چی؟ با منافع یا نه؟ این سوال خوبیه. ببینید همواره مسئله زمانی است که وضع موجود شما با وضع مطلوب ناسازگار باشه. شیوع آقا نفس کشیدن تو ایران خیلی شایعه، اما مسئله ما نفس کشیدن نیست، تو تهران مسئله شده. چرا شروع شده؟ چون نمیتونن نفس بکشن. ببین هر وقت وضع موجود شما با وضع مطلوب شما ناسازگار باشه مسئله پیدا میشه. حاضر مسئله رو پیدا کنید، به رسالتون اینجا شروع کنید. یه وضع موجود با یه وضع مطلوب باید ناسازگار باشه، تو حوزه نظر، تو حوزه عمل، تو حوزه نمیدونم تکنیک، تو هر حوزه‌ای که گفتید، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل خانوادگی، تو هر جایی اگه وضع موجودی با وضع مطلوب ناسازگار شد مسئله است، نشد مسئله نیست. درست شد؟ چی؟ همه چی میگنجه تو این گوی. یعنی چرا ما میدونیم وضع مطلوب نیست که هم نسگاری رایج بشه؟ برای همین مسئله شد من برم بهش پاسخ بدم. همه جا همین یه قایق فرمول کلی مسئله است. مخالف یعنی چی؟ غربی و شرقی باشه همینه فرمولش. خب حالا نکته من اینه، اصلا شما تجربه گرا، خب تو تجربه کدومو به دست میاری؟ وضع موجود یا وضع مطلوبو؟ وضع موجود دیگه، واضحه که وضع موجود رو از تجربه میتونی دست بیاری، وضع مطلوب که از تجربه نمیتونی دست بیاری. وضع مطلوب از کجا میخوای دست بیاری؟ ها چاره‌ای نداری جز که بری سراغ مبانی، اونم چه مبانی؟ مبانی ارزشی. برای همین علم بخواد مسئله حل کنه چاره‌ای نداره جز که تکیه کنه مبانی ارزشی. معنی میگن که علم کار توصیفیه، کار توصیفی بذارید کنار، دیدید یعنی چقدر مد شده تو این پوزیشن میگن مخالفایی که علم دینی حرفش اینه، میگن آقا مسائل ارزشی رو از علم جدا کنید. شنیدی یا نشنیدی این حرف رو؟ علم کار تجربه گرایانه است. خب علم نیست، من اصلا فلسفه علم نیست، من آقا جامعه شناسی شما که علم هست، حرف من اینه. اصلا من گفتم مبانی هم نگی، بگیم ارزشی، خیلی بیشتر بخور تو ذوقشون. دین، نه فقط فلسفه، دین. نظام ارزشی است که به شما میگه وضع مطلوب چیه. وضع مطلوب که از وضع موجود نمیتونی بفهمید. آه اعتیاد خوب یا بده؟ خوب و بده کی میخواد بگه خوب یا بده؟ ارزش گذاری کنه. اصلا کی دیوانه است؟ یه بحث جالب فوکو داره. دیوانه کیه؟ دیوانه اونه که افراد بهش میگن دیوانه، یا دیوانه کسی که دچار اختلالی باشه واقعا چیه؟ بعد ضابطه بگیم. میگن کی عاقل رفت تو شهر دیوانه ها، دید همه دورش گرفتن، گفت آی دیوانه، آی دیوانه، پیدا شروع کرد پیدا بالا، آی دیوانه، آی دیوانه، این چی ولش کردن. خلاصه تونستم اشکال مسئله رو بگم؟ حرف معلومه. برای همین شما بخواید مسئله حل کنید، اول مسئله رو شناسایی کنید، حل نه ها، حل که کار بعدیه. ببینید مسئله داریم یا نداری، اول باید وضع مطلوبتو بدونی، بعد ببینی چی هست تو جامعه. نه که همینجوری بری جامعه رو نگاه کنی، بعد ببین وضع مطلوب من چیه، بعد توی وضع مطلوب من این عنصر مطلوب است یا نیست. حرف معلومه؟ بر همینه که ما اول باید ببینیم افقمون درباره زن و مرد چیه، تا بعد ببینیم مسئله‌ای داریم به اسم مسئله زن یا نداریم. غایت ما از زندگی زن و مرد چیه، وضعیت زن و مرد چیه، اون افق‌ها رو تحلیل بکنیم. اون که تحلیل شد، حالا بریم سراغ وضع موجود، بگیم وضع موجود اینه یا نه. مثلا ما می‌خوایم توی خاص بحث ما شهید تری یکی از نکته‌هایی که کمکش کرده بگه خانواده غیر از جامعه و فرده، این است که میگه آقا جون مسئله خانواده غیر از مسئله جامعه و فرده، بری سراغ وضع مطلوب اینا. وضع مطلوب فرد چیه؟ از نظر دینی بگید، فعلا بی دینا رو کالش نشه. وضع مطلوب شما یک فرد، وضع مطلوب نهاییش چیه؟ به چی برسه؟ چی؟ یه فرد به خانواده برسه تمومه؟ این بابا آخه قاید فرد پستوار شما میکنه اگر میگید خانواده هده فرد. خب فضایل چیه؟ یکم شسته رفته فضایل که کلیه، هم میگن فضایل یه چی شسته واضح تر؟ ها؟ به خدا برسه، قرب خدا، یه اینجوری مفهوم عبودیت، قرب خدا تو این فازها، درسته؟ یه جامعه آرمانی چیه؟ وضع مطلوب برای جامعه چیه؟ جامعه به کجا برسه؟ ها توحیدی خیلی من فاضله چیه؟ یعنی ما هر وقت یه جامعه ایدئال میگیم جامعه چه صفتی داشته باشه؟ عدالت، درسته؟ حالا یه خانواده آرمانی چه خانواده ایه؟ آیا خانواده که فرد نمیدونن، ما بریم تو فضای جامعه، آیا خانواده ایست که توش عدالت محقق بشه؟ این خانواده ایداله؟ یعنی هر کسی حق خودش رو بدونه، به حق دیگری هم تجاوز نکنه، این میشه خانواده آرمانی؟ چیه خانواده آرمانی؟ محبت، عشق، درسته؟ به تعبیر قرآنی مودت و رحمته. خب محبت و عشق چه نسبتی داره با عدالت؟ تحلیل کنیم. عدالت یعنی چی؟ هر چیزی جای خود. دیگه چی؟ هر حقی به حقدار داده شود. برای اینکه این خوب بشه باید مرزها را پررنگ کنیم، شفاف کنیم، خط کشی ها قطعی بشه. ها؟ خب سوال، محبت چی؟ محبت باید خط کشی، باید هر چیزی بره جای خود، یعنی دارن هر چیزی برای دیگری، حق به حقدار داده بشه یا نه ایثار حاکم بشه، مرزها پررنگ بشه یا مرزها کمرنگ بشه. معلوم حرفم دیگه؟ برای همین شما اونی که خانواده رو قوام میده اونی نیست که جامعه رو قوام میده. همون گونه که شما میخواید ببینید خوبه بگی جامعه توحیدی توی افقی بیانجی، اما اول باید عدالت بفهم یعنی چی. تا عدالت مسیر توحیده، باید امام زمان بیاد عدالت رو محقق کنه تا بتونه جامعه توحیدی حاصل بشه. نمیتونه از اول یه دفعه بگه جامعه توحید. جامعه توحیدی چی؟ یعنی همه برن خدا بپرستن، روحانیت اینه. ببین تا بگی روحانیت شو، نه منظورم از جامعه مطلوب جامعه روحانیت نیست. اینجا رو بگو خانواده توحیدی. خب خانواده توحیدی یعنی چی؟ یعنی همه برن نماز شب بخونن. جامعه مطلوب یعنی جامعه که عدالتش محقق بشه. یه جامعه مطلوب یعنی جامعه که در اون مودت و رحمت حاکم باشه. معلوم شد؟ خب اگه شما این الگو رو داشتی، حتی وقتی میخوای بری سراغ پدیده‌ای به اسم ظلم، ظلم به زنان، میبینی ظلم به زنان یه پدیده‌ای بوده که تو بستر خانواده رقم خورده یا نه کاملا بیرون. یعنی اساسا نکته مهم شیطانی اینجا اینه، میگه اساسا وقتی گفتی زن در مقابل مرد، رفتی تو فضای خانواده، باید خانواده شناسیت قوی بشه. چرا؟ چون زن کجا در مقابل مرد هویت ساختاری پیدا میکنه؟ تو خانواده. وگرنه انسانه. یه شما خود در روی انسان ها صحبت کنیم، میخوام کارگر و رعیت، کارگر رعیت یعنی کجوم افق دارم بحث میکنم؟ یعنی دارم جامعه بحث میکنم. وگرنه انسان به ما هو انسان که کارگر و کارفرما نداره، فرد به ما هو فرد که کارگر و کارفرما نیست. پس من افق بحثم اومد تو جامعه، برای مسائل کارگر و کارفرما باید با ضابطه عدالت سنجیده بشه. اما مسائل زن با کدوم ضابطه؟ تو چه فضایی؟ حالا آیا حالا که شما گفتیم محبت و مودت و رحمت، یعنی ظلم به زنان داریم یا نداریم آخرش؟ حالا شما این بحث رو داریم، ظلم میشه زد کرد، اما ظلم به زنان رو باید تو قالب‌های اجتماعی تحلیل کنیم یا قالب‌های خانواده در جامعه؟ این پیچیدگیه که بخوام چیز کنم. بذارید برم سراغ ظلم تاریخی به زنان. در تاریخ به زنان ظلم شده، شایدانی که من با این مشکل ندارم، با این گزاره که در تاریخ بودن ظلم، اما ریشه این ظلم چیست؟ اگر شما گفتید که جامعه یه سازمان اجتماعی زن و مردم توی هویت هست، من تمامش کنم ببخشید، میگی ریشه ظلم به زن منفعت طلبیه. چرا؟ چون ریشه ظلم در فضای عدالت منفعت طلبیه. چرا کارفرما ظلم میکنه؟ چون منفعتش بیشتره. اما اگه فهمیدی که زن تو فضای خانواده هویت یافته، اون ریشه ظلم به زن چیز عدالت نیست. اتفاقا تو فضای محبت ببینید، شما مردانی که زنانشون کتک میزنند، مثال معروف ظلم، از ظلمی که فمینیستا درگیرشن ایناست دیگه، اینجا شروع میشه دیگه. سراغ ظلم به کارگر که نمیرن، ظلم به کارگر که بحث کارگراست، ظلم به زن رو میخوان میگن. کی به زن ظلم میکرد؟ شوهراشون. این شوهرها که ظلم میکردن برای چی ظلم میکردن؟ برای اینکه منافع بیشتری از زن کسب کنند. بعد شنگتنی میگه آقا میخوای اینو بفهمی، برو تو فضای خانواده بفهم. پدرها به بچه‌ها ظلم میکنن یا نه؟ اونجا هم میکنن، ظلم میکنن. پدری که بچه‌اش ظلم میکنه برای چی داره ظلم میکنه؟ برای که منفعت بیشتری بچه‌اش بره یا برای که خیلی نفهمه؟ نفهمه دیگه، بی معرفته، درک درستی از تربیت نداره، بچه‌شو بی خودی کتک میزنه، عصبانی میشه کتک میزنه، بلد نیست تربیت کنه، نه اینکه بچه‌شو کتک میزنه که پول بیشتری به دست بیاره. درست شد؟ حالا اگه اینجور بوده، ظلم مردان به زنان هم از مقوله جهالته. بعد اگه از مقوله جهالت بود، راه علاجش چیه؟ راه علاجش اینه که منفعت‌ها رو مساوی کنیم، اینو در مقابل اون به کارگر رو بیار در ردیف کارفرما قرار بده که ظلم نتونه بکنه. یا مسئلهش این است که اون جهالت رو حل کن، به این نشون بده مدل شما چیه. اما برای همیشون که با این ممنوع میگه آقا تاریخ غرب تو فهم ظلم به زنان بیراهه رفت، چون فکر جامعه محوره و چون اینو اشتباه تحلیل کرد، مدل بازسازی احیای حقوق زنانش مدلی شد که ظلم مضاعف شد به زنان. بعد شروع بکنه تحلیل کردن. جالب شیرینیش اینه که 40 سال قبل ایشون حرف رو زده، 50 سال قبل موج سوم فمینیست، یک گروهش و خانواده گران عین این حرفا رو برای شما میزنن. دقیقا همین میگم، میگم آقا جون این مدل احیا نابودی زن بود، خانواده فمینیسم خانواده گرا بهش میگن. اصلا من یک کتابش رو میخونم، شما میخونید فکر کنید شهیداری خونده. فرقش اینه که شهیداری از قبل داره آینده رو میگه، این بعد از اینکه واقع رخ داده داره گذشته رو شرح میده. این گفتم که میدان بازی عوض کردن، این میتونه بفهمه آقا جون ما خود مسئله زن حل کنیم، اول باید مسئله جایگاه خانواده رو توی جامعه حل کنیم، بفهمیم زن تو خانواده چه نقشی داره و خانواده تو جامعه چی کار میکنه. اینو اگه حلش کنیم، حالا میتونیم بفهمیم که زنان کجا داره حقشون پایمال میشه، کجا احیا کنیم، کجا احیا نکنیم. ببینید نمیگه زنان ظلم نشدن دا، میگه ظلم به زن رو درست نفهمیدی. چرا؟ چون مسئله رو تو فضای خودت نفهمیدی. این بمون، حالا انشاءالله جلسه بعد بحث مفصل میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ولی توصیه میکنم اگه کتابش کلش رو نمیخونید، این کتابو بخونید، حرفای منو راحت تر میفهمید زابق زن رو. اما اگه کلش نمیخونید، حتما اون پیشگفتارش رو بخونید. ولی توصیه اکید میکنم اسمش پیشگفتاره، اون اولیه. حالا من مقدمه پیشگفتار، چون یه مقدمه داره، یه پیشگفتار داره، بعد چی داره، اون که اول همه نوشته که چیه، چی خود کتاب نظام حقوق زن من دارم میگم، توی این 5 جلدیه حقوق زن، اون 5 جلدیه نمیدونم این مقدمه رو آوردن، فکر کنم آورده باشه، اما تو خلاصه آسان نیورده بودن این دوستان. من گفتم خیلی اشتباه کردن، این مقدمه از کل کتاب مهمتره. گفتم مقدمه است دیگه، مهم نیست، مقدمه مهم نیست. بله نظام بودن در اسلام. ولی توصیه میکنم بخونید، اگرم خواستید مثلا بیشتر بخونید، اون فصل هایی که داره مبانی رو میگه، اون حداقل ورقی بزنید، حتی اگر گفتارش هم وارد نشید. اما اگر گفتارها هم وارد بشید، من که میخوام مثال بزنم، من دیگه وقت نمیکنم تمام بحثش رو داری باز کنم، من میخوام بحثشون در حد مثال استفاده کنم. اون مثال ها رو، بحث ها رو خونده باشید، میفهمید که من کجا میگم، چجوریشون داره جابجا میکنه مطلب. نه فکر کنم 2 جلسه تمامش کنه. 2 جلسه خواهم، 2 جلسه چه 2 جلسه دیگه مونده؟ مگه تا آخره چیز وقت نداریم؟ تا آخره امروز 5 جمعه، من فکر کنم نمیدونم چرا تو زمان امروز 20 آبانه، من تو 20 آبان گیر کردم. ماجرا صحت دیگه میخوام بگم. بله قرشو احتمالاً تا آخر همین بشه. بحثی بعد دنیا مونده، همین دنیا موندی دا گفته باشه. خب و سلام علیکم.